بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در رابطه با توضیح کلمات بکار رفته در تعریف فکر بود. فرمودند که فکر و نظر ترتیب امور معلومه برای رسیدن به مجهول است. کلمه ترتیب رو توضیح دادیم و همچنین کلمه امور. نوبت میرسه به کلمه معلومه. شارح می‌فرماید و بالمعلومه الامور الحاصله صورها عند العقل. بالمعلومه عطف به همون بالاست، اونجا که فرمود و المراد بالامور ما فوق امر واحد است. حال می‌فرماید و المراد بالمعلومه، مراد و مقصود و منظور از کلمه معلومه در تعریف فکر چیست؟ الامور الحاصله صورها عند العقل. مراد از معلومه اموری هستند که صورتهای اونها در نزد عقل حاصل و حاضر می گردد. عبارتی رو در توضیح کلمه معلومه آوردند که میتونیم ترجمه کنیم و ازش بگذاریم و احتمالاً سوالی هم به ذهن دوستان نیاد، اما چون بنایمون بر دقت بر کلمات است و بخوایم این مطلب رو توضیح بدیم، ناچاریم از این که قدری مباحثی رو مطرح کنیم. می فرماید که اموری که حاصل است در نزد عقل، این تعبیر رو نداره، میگه اموری که صورشون در نزد عقل حاضر است. معلوم چیزی که صورت آن در نزد عقل حاضر است. از ظاهر این عبارت این به دست میاد که معلوم با صورت متفاوت است، چون میگه معلوم چیزی است که صورت آن در ذهن موجود میشه، لذا معلوم امری است و صورت امر دیگر. صورت همون علمه که قبلا هم چه بسا معنا کردیم. علم صورت حاصل از اشیا هست، لذا این عبارت در واقع داره تفاوت میذاره بین علم و معلوم. مقدمات و نکته هایی رو عرض می کنیم که باعث وضوح بهتر بحث میشه و خودشون هم نکته های کاربردی و مفیدی هستند و این باعث میشه که از این به بعد در تعاریف و در جمله هایی که برخورد می کنیم با دقت بیشتر بر کلمات نظر کنیم. چند مقدمه رو عرض می‌کنیم. همونطور که قبلاً عرض شد، علم تقسیم میشه به علم حضوری و حصولی. علم حضوری علمی بود که خود معلوم در نزد عالم حاضر بود، نه صورت معلوم. همانند علم انسان به ذات خودش. زمانی که شما به ذات خودتون علم دارید، مقصود از ذات خود نه این جسم است، مقصود اون حقیقتی است که از اون تعبیر به من می کنید. علم شما به ذات خودتون به چه نحوه است؟ آیا به این نحوه است که صورتی از ذات در نزد ذاتتون حاضره؟ خیر، علم ما به ذات خودمون به واسطه یه صورت نیست، بلکه خود ذاتمون در نزد ما حاضر است. این میشه علم حضوری. علم حضوری صورت نداره، واسطه نداره، خود معلوم در نزد عالم حاضر است. اما علم حصولی که علمی است که در منطق با اون کار داریم، علمی است که صورت اشیا در نزد عالم حاضر می شود. معلوم به دو قسمت تقسیم میشه در علم حصولی: معلوم به ذات و معلوم بالعرض. معلوم بالعرض همون موجود خارجی است که ما بهش علم پیدا کردیم. معلوم به ذات همون صورتی است که در نزد عالم حاضر شده. درختی که در خارج وجود دارد، در خارج از ذهن ما موجود است، زمانی که انسان به اون درخت علم پیدا میکنه، صورتی از اون درخت در نفس انسان حاصل میشه. صورت درخت در نفس ما میشه معلوم به ذات، خود درخت در خارج میشه معلوم بالعرض. صورتی که در ذهن میاد بهش معلوم به ذات گفته میشه، به دلیل اینکه آن چیزی که اولا و به ذات در نفس ما حاضر است همین صورته. شیء خارجی معلوم اولی و ذاتی ما نیست. اگر به شیء خارجی گفته میشه که معلوم ماست، اطلاق معلوم بر شیء خارجی بلعرض است و مجاز است. مجاز هم میدانید که احتیاج به قرینه داره، احتیاج به مناسبت داره. مناسبت بین صورت علمیه که همون معلوم به ذات باشه و شیء خارجی که معلوم بالعرض باشه در اینه که این صورت و معلوم به ذات همون ماهیت شیء خارجی است. بنابراین معلوم به ذات داریم و معلوم بالعرض. معلوم بالعرض رو کنار بذارید و ما اصلا با اون کاری نداریم. تمام بحث ما زمانی که علم گفته میشه، معلوم گفته میشه، همین معلوم به ذات است، چیزی که ما مستقیما به اون علم داریم و اون نزد ما هست. طبق تعریفی که از معلوم به ذات در اینجا کردیم، علم و معلوم یک چیزه. چرا؟ چون در تعریف علم می گفتیم علم صورت حاصله از اشیاء در نزد انسان است. در تعریف معلوم به ذات هم گفتیم که معلوم به ذات همون صورت حاصله است. پس بنابراین می بینید که معلوم و علم یک چیزه. در کتب فلسفی میبینید که گفته شده علم عین معلوم به ذات است. عرض شد که به معلوم خارجی که معلوم بالعرض است به اون اصلا ما کاری نداریم. علم که میگیم عین معلومه، مقصود همون معلومه به ذات هست، یعنی آنچه که در نزد فرد حاضر است و معلومه به ذات است همون علم هم هست. بنابراین علم چیز جدا و وصفی جدا برای معلوم نیست. دلیل اتحاد علم و معلوم این هست که علم به معنای حصول معلوم در نزد عالم است. حصول و حضور معلوم مانند رنگی نیست که روی معلوم کشیده بشه، بلکه زمانی که میگیم معلوم حاصل است به معنای وجود معلومه. حصول معلوم برای علم عالم به معنای وجود معلوم برای عالم است. به عبارت دیگر علم یعنی حصول معلوم در نزد عالم، حصول معلوم یعنی وجود معلوم، وجود معلوم هم یعنی خود معلوم، چون وجود هر چیزی خود آن چیز است. بنابراین علم و معلوم یک چیزند، چون علم چیزی جز حصول معلوم نیست. علم چیست؟ موجود شدن معلوم. موجود شدن معلوم، وجود معلوم یعنی خود معلوم. پس علم خود معلوم است. این هم یک نکته. البته عرض بکنیم بحثایی که الان داریم، این مقدماتی که میخواییم عرض کنیم، این مقداری بحثای فلسفی است. البته عمیقاً واردش نمیشیم، اما اشاره میکنیم که هم این کلمه رو در اینجا بهتر متوجه بشیم و هم این که این مقدار رو به هر حال در منطق بدونیم بهتره. نکته بعدی و مقدمه بعدی این هست که فهمیدیم که در نفس ما و در ذهن ما یک چیز موجود میشه، علم همون معلومه. اینطور نیست که یک چیز موجود بشه علم باشه، یک چیز موجود بشه معلوم باشه. همون چیزی که در نفس ما موجوده دو حیثیت و دو جنبه داره. یک حیثیت حکایت از واقع و خارج و یک حیثیت وجودی خودش. برای فهم این مطلب به آینه مثال میزنیم. گاهی اوقات شما میرید یه آینه بخرید. وقتی که مرآت آینه رو میخواید بخرید، آینه رو در دست میگیرید، نگاه میکنید ببینید که شکستگی و ترکی داره یا نداره، جیوهی که پشتش مالیده شده نریخته باشه، جنس قاب آینه چیست. اینجا وقتی که دارید بررسی میکنید آینه رو برای خریدن، طبیعتا صورت و عکس هم توش نقش میبنده، ولی شما به اون نقش داخلش کار ندارید، به خود آینه کار دارید که این آینه در حال الان یک جسمیست با یک خصوصیات خاصی. همین آینه یک صورتی رو هم نشون میده، دو جنبه داره. گاهی اوقات هم آینه رو که در دست میگیرید به جنسش، به اینکه یک موجود مستقلی است کاری ندارید، صورتی که درش نقش بسته رو نظر میکنید. آن چیزی که در ذهن موجود میشه که ما بهش میگیم علم یا همون معلوم، دو جور میشه بهش نگاه کرد. از یک جهت خب اگر صورت درخت در ذهن آمده، این چیزی که در ذهن آمده حکایت از عالم خارج داره و داره یه چیزی رو نشون میده که درخت خارج باشه. اما از این که بگذریم، این چیزی که در ذهن هست که علم ماست که داره یه چیزی رو نشون میده، به جنبه نشون دادن و حکایتش از خارج کاری نداشته باشید. خودش به هر حال یه موجودی هست یا نه؟ بله. خب ما در رابطه با خودش میخواییم صحبت کنیم. علم چه موجودی است؟ کیف است؟ انفعال است؟ چه موجودی است؟ پس به علم و معلوم که در نفس هست دو جور میشه نظر کرد. البته این رو عرض کنیم، مرآتی که در فلسفه گفته میشه با این مرآت و آینه‌ای که الان ما مثال زدیم متفاوته. ما برای واضح شدن بهتر اینطور مثال زدیم، ولی مرآت در حکمت و فلسفه همون خود تصویر رو میگن، نه آینه‌ای که خودش جسمی داره. مقدمه چهارم و مطلب چهارم اینه که ما سه مفهوم داریم. در هر ادراکی سه مفهوم وجود داره که این سه مفهوم واضحه که با یکدیگر متفاوتند. یک مفهوم، مفهوم علم یا همون ادراکه. یک مفهوم دیگر معلوم یا همون مدرک است، اون چیزی که ادراک شده. یک مفهوم دیگه عالم یا همون مدرک است. مفهومن اینها سه چیزند، گرچه الان عرض کردیم وجودن علم و معلوم یه چیزن، اما مفهومن دو چیزن. این هم راجع به این مقدمه. اما مقدمه بعدی که اشارهی بهش بکنیم که مفید هست در حد اجمال که آشنا بشید، بحث اتحاد عقل و عاقل و معقول یا به تعبیر دیگر علم و عالم و معلوم است. شاید این بحث به گوشتون خورده باشه، حداقل عنوانش. این بحث دارای سابقه طولانی هست. ظاهرا اولین کسی که قائل به این نظریه شده فرفریوس اسکندرانی، فیلسوف نو افلاطونی، از پیروان و شارحان مکتب ارسطو و از حکمای قبل از اسلام، که این بحث اتحاد علم و عالم و معلوم تا بخواد از اتحاد علم و معلوم صحبت می‌کردیم. اما در این بحث گفته میشه نه تنها علم و معلوم با هم اتحاد دارند، بلکه علم و عالم و معلوم هر سه با یکدیگر اتحاد دارند، ولو اینکه مفهوماً عرض شد اینها سه مفهوم متفاوتند. حکمای مسلمان برخی با این قضیه مخالفت کردند که یکی از مخالفان سرسخت اتحاد عالم و معلوم و عاقل و معقول جناب شیخ الرئیس ابو علی سیناست که جناب صدر المتألهین ملا صدرا در اسفار می فرماید که ایشون تقریبا در هر کتابش به این بحث تاخته و اون رو رد کرده. در شفا جناب ابو علی سینا می فرماید که به نظر من این که گفته بشه نفس با معقولات متحده، این سخن یه سخن محالی است. از صد که اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده فرفریوس. جناب ابن سینا می فرماید که فرفریوس یک کتابی در همین مطلب نوشته، مشائین از این کتاب خیلی تعریف و تمجید کردن، اما اینها فرمایشات ابن سیناست که دارم عرض میکنم، اما این کتاب همش پوچه، تمامش مطالب باطله. و جناب ابن سینا میفرماید که اون مشائی و خود فرفریوس هم میدونستن که مطالب این کتاب که در اثبات اتحاد علم و عالم و معلوم است باطله. و می فرماید که در زمان خود همین شخص یک شخصی آمد و این کتاب رو نقض کرد و اشکالاتی بر مطالب اون کتاب گرفت، که البته خود فرفریوس کتاب دیگری نوشت که به اون اشکالات جواب بده، که به تعبیر ابن سینا اون کتاب از اصل کتابش بدتره، سستره. در جای دیگر می‌فرماید که فرفریوس کسی است که مردم رو در این مسئله که اتحاد عاقل و معقول باشه به هوس انداخته و سخنان گزافی گفته که خودش اونها رو نفهمیده، حکمای مشراخ هم نفهمیدند و خودشون هم میدونن که نفهمیدن، ولی به تعبیر جناب ابن سینا میگه خب به ریاست و جاه طلبی مانع شد از این که برحال از این مطلب دست بردارن. اما این رو هم عرض کنیم که عبارتهایی از جناب ابن سینا هست که از اون عبارت ها اتحاد در میاد و برخی قائل به این هستن که ایشون هم قائل به اتحاد هست، اتحاد عاقل و معقول هست، که حالا اینها بحثایی است که در جای خودش باید مطرح بشه. اما جناب صدرالمتالهین ملا صدرا از موافقان بحث اتحاد عاقل و معقوله، همچنین جناب فارابی. مرحوم صدرالمتالهین ملا صدرا در کتاب شریف اسفار این بحث رو مطرح میکنه، بحث اتحاد علم و عالم و معلوم رو. چیزی که تا به حال عرض کردیم علم و معلوم بود، نه میخوایم بگیم علم و عالم و معلوم هر سه با هم دیگر متحدند. این بحث رو جناب ملا صدرا مطرح میکنه، میفرماید که یکی از سخت ترین و پیچیده ترین مطالب فلسفی است و می فرماید که من به الهام الهی تونستم این مطلب رو حل کنم. طبق نقلی که اینطور که تو ذهنم هست جناب اسد علامه حسن‌زاده در کتاب اتحاد عاقل و معقول اونجا می فرماید که در حاشیه اسفار فرموده که متوسل شدم در حرم دختر جناب حضرت موسی بن جعفر در کهک قم و اونجا حقیقت این مسئله به من الهام شد. و جناب ملا صدرا می فرماید که این بحث اتحاد عاقل و معقول رو کسی تا به حال اینطور که من توضیح دادم و تقریرش کردم تقریر نکرده و توضیح نداده. در اسفار مفصل در رابطش توضیح میده، اشکالات ابن سینا رو جواب میده، برهان اقامه میکنه، برهان تزایف بر اتحاد. خب بحث های مفصلی است که در جای خودش مطرح میشه. البته این نکته هم عرض کنیم که بحث اتحاد عالم و معلوم، گرچه جناب ملا صدرا می فرماید که کسی قبل از من، البته ایشون نمی فرماید کسی قبل از من نگفته من بهش رسیدم، من می فرماید که کسی این گونه که به هر حال من وارد بحث شدم و تنقیح و توضیح دادم با تمام جوانه به بحث، کسی این گونه وارد نشده. گرچه در کلام عرفا و اهل معرفت این مطلب قبل از جناب ملا صدرا بوده، و این مطلب هم عرض کنم که تمام ابتکارات مرحوم ملا صدرا قبل از ایشون در فرمایشات عرفا و اهل معرفت وجود داشته، من جمله همین بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، من جمله بحث حرکت جوهری و بقیه مباحث. در همین بحثی که الان داریم که بحث اتحاد عالم و معلوم هست، صدرالدین گونوی که یکی از اهل معرفت و عرفا هست، شاگرد جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی که در عرفان به جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی شیخ اکبر و به صدرالدین گونوی که فرزند خونده ایشون و شاگردشون بوده شیخ کبیر گفته میشه. جناب صدرالدین گونوی از بزرگان عرفا هستند و صاحب تألیفات متعددی هستند. در کتاب نصوصشون می‌فرمایند که علم به شی از طریق اتحاد شی با معلوم و عدم مغایرت عالم و معلوم حاصل میشه. تصریح داره به اتحاد عالم و معلوم. جناب مولانا هم در مثنوی در قسمت‌های متعدد همین بحث اتحاد عالم و معلوم رو فرموده، حتی نوع اتحاد هم از کلامش فهمیده میشه که همون اتحادی است که مرحوم ملا صدرا در صدد اثباتش هست. به عنوان نمونه جناب مولانا در اوایل دفتر دوم میفرماید که ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. میگه تو، حقیقت تو، ذات تو، روح تو، غیر از اندیشه تو و علم تو چیز دیگری نیست. ما بقی تو استخوان و ریشه ای. تو یه جسمی داری که خب یه استخوان و گوشت و پوست و اینهاست، اما غیر از جسمت حقیقت دیگری داری که اون همین اندیشه توست، همین فکر توست، همین علم توست. ای برادر تو همین اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. گر گل است اندیشه تو گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. می‌فرماید که چون حقیقت تو غیر از اندیشه و علم تو و فکر تو نیست، اگر در اندیشه گل باشی گلی، گلشنی. به مقتضای اتحاد عالم و معلوم، اگر معلوم شما و علم شما گل باشه، شما خودتون گلشن میشید. اگر خار باشه، افکار بد در ذهن شما باشه، گل هیمه هیزم حمامی. این که میفرماین یاد خدا در ذهن انسان باشه، در قلب انسان باشه، بر اساس اتحاد عالم و معلوم. خب اگر افکار بدی در ذهن انسان باشه، انسان تاریک میشه. اگر افکار و اذکار موجودات عالی در ذهن انسان باشه، خب انسان نورانی میشه. مرحوم حاجی سبزواری، متعلق سبزواری، صاحب منظومه و شرح منظومه، بر ابیات مثنوی معنوی جناب مولوی شرح زده. در ذیل همین ابیاتی که خدمتتون خوندم میفرماید که این هم قول به اتحاد عالم و معلومه. در جای دیگر جناب مولانا میفرماید که جان نباشد چون خبر در آزمون. حالا اینها خیلی ربطی به بحث نداره، در حد چند دقیقه چون تأثیر داره عرض میکنم. جان نباشد چون خبر در آزمون، هر کرا افزون خبر جانش فزون. هرچه خبر آگاهی علم انسان بیشتر باشد، جانش و روحش بزرگتر است. جان ما از جان حیوان بیشتر است. جان ما از جان حیوان بیشتر. از چه زان رو که فزون دارد خبر. چرا ما موجود بالاتری هستیم از حیوانات؟ چون علم بیشتری داریم. پس فزون از جان ما جان ملک، کو منزه شد ز حس مشترک. باز از ما ملائکه بالاترن. و از ملک جان خداوندان دل. از ملائکه باز خداوندان دل بالاترن. و از ملک جان خداوندان دل، باشد افسون تو تحیر را بهل. زان سبب آدم بود مسجودشان، جان او افسون تر است از بودشان. به خاطر این که علم و آگاهی خداوندان دل، که مرحوم متعلق سبزواری می فرماید مقصود از خداوندان دل همون انسان کامل و اولیای خدا و اهل معرفت هستند، به اونها مسجود ملائکه شدن. چون هیچگاه خداوند امر به سجده و تعظیم در مقابل یک چیزی که پایین تر است از لحاظ رتبه وجودی از ساجد امر نمی فرماید. همچنین در دفتر شش هم باز می فرماید که هر که او آگاه تر با جان تر است. بنابراین بحث اتحاد عالم و معلوم در کلمات و عرفا بوده اگرچه خب به این نحوه تقریری که مرحوم صدر فرمودن پس اون رو ذکر نشد. بنابراین انسان بر اساس اتحاد علم و عالم و معلوم چیزی جز علومش نیست که حالا توضیحش رو عرض میکنیم. بنابراین عرض شد که مرحوم ابن سینا با این قضیه مخالف بوده، خیلی طعن و رد هم زده و قول به اتحاد علم و معلوم رو، علم و عالم و معلوم رو از اقوال شعری و غیر منطقی میدونه. اما مرحوم ملا صدر این مطلب رو ثابت میکنه و توضیح میده. این اتحاد عالم و معلوم در چیست؟ چند نوع اتحاد توضیح میدن داریم. برخی از اتحادها مستحیله، برخیش متصوره در مکان بحث. اینها رو ما واردش نمیشیم چون بحثهای فلسفی است. فقط دو نکته رو عرض کنیم که مؤثر و تاثیرگذار هست. اتحاد عالم و معلوم آیا به نحو اتحاد جوهر و عرض است؟ حالا شاید برخی از دوستان ندونن جوهر و عرض چیست. این قسمت چند لحظه رو اگر متوجه نشدن اشکال نداره، اون دوستانی که میدونن توجه بیشتری کنن. اتحاد بین عالم و معلوم به نحو اتحاد جوهر و عرض است. نفس ما یک امر جوهری است. علم مشهور میگن کیفه، کیف جزء اعراضه، انفعال هم باشه بازم جزء اعراض، و هر عرضی با جوهر خودش اتحاد داره، مخصوصا اگر قائل به این بشویم که اعراض از شؤون جواهرن، این اتحاد مستحکم داره. این یه اتحاده که البته میگن ابن سینا هم این معنی از اتحاد رو چه بسا ابایی از پذیرشش نداشته باشه. اما اتحادی که مرحوم ملا صدرا دنبال اثباتش هست فراتر از اینه. میخواد بفرماید که اتحاد بین عالم و معلوم مثل اتحاد صورت و ماده هست. چطور؟ هیولا و ماده اولا فعلیتش به فعلیت صورت بود، وابسته به صورت بود. نفس انسان نیز فعلیت و تحققش وابسته به علوم میشه. یعنی نفس انسان غیر از علم چیز دیگری نیست. این یک اتحاد به این معنا رو جناب صدرا میخواد ثابت کنه. نفس با علوم به وجود میاد و فعلیت پیدا میکنه. ای برادر تو همان اندیشه ای. نمیخواد بگه نفس انسان چیزی است که علم درش قرار میگیره و با اون متحد میشه. نه، نفس فعلیت و تحققی غیر از علومش نداره. فعلیت به همون علومه. انسان غیر از علم و عملش چیز دیگری نیست. لذا در قرآن هم تعبیر می‌فرماید که انهو عملون غیر صالح. خب اهل ظاهر اینجا رو تفسیر تقدیر می‌گیرن، میگن انهو زو عمل غیر صالح، اون دارای یک عملی بود که عمل بدی داشت. این تعبیر قرآن رو که ظاهرا در مورد فرزند جناب نوح هست. اما طبق این مبنا احتیاج به تقدیر و احتیاج به محسوف نیست. انهو عملون، بله این شخص خودش عمله، حقیقتی جز علم و عمل نیست. لذا شمایی که اینجا نشستید حاصل علم و عمل چندین ساله تون هستید، غیر از عمل چیز دیگری نیستید. پس اگر من به شما بگم شما یه عمل غیر ساله‌ای هستید، مشکلی نیست، چون شما غیر از عمل و علمتون چیز دیگری نیستید. برخی از روایات هم هست که این معنا رو میرسونه، مثل روایتی که از جناب امیرالمومنین هست که میفرماید کل وعاء یزیق بما جعل فیه الا یا العلم فانه یتسع به. هر ظرفی وقتی که چیزی داخلش میریزن، یزیق بما جعل فیه، اگر یک ظرفی داشته باشید که ظرفیتش یک لیتره، وقتی که آب توش میریزید هر چقدر آب بریزید پر میشه و ظرفیتش کمتر میشه. میفهمن مگر وعاء علم، ظرف علم که نفس انسانه، فانه یتسع به، هر چقدر انسان علم پیدا کند و علم کسب کند، اتساع و سعه وجودی پیدا میکنه. از این روایت هم برخی خواستن این مطلب رو در بیارن. خب جمع بندی بحث این شد. البته عرض کردیم بحث اتحاد علم و عالم و معلوم فعلا به بحث ما ربط نداره، ما در علم و معلوم فقط میخواییم صحبت کنیم، اما میخواستیم که به گوشتون بخوره این مطلب در حد اجمال، و الا خودش بحث بسیار مفصلی است. کتاب ها نوشته شده در این زمینه، مقالات بسیار متعدد نوشته شده در بحث اتحاد عالم و معلوم، و یه بحث فلسفی است. انشاءالله دوستان در جای خودش دنبال میکنن که ببینن چطوره. البته از کنیم براهینی جناب ملا صدر را ارائه کرده، مثل برهان تزایف. بعد از ایشون مرحوم حاجی سبزواری به برهان ایشون اشکالاتی داره دیگه، اینجا خیلی بحث اتفاق افتاده. خلاصه بحث ما، برگردیم به بحث، این شد که علم و معلوم وجودن یک چیزند، اما به اینها دو مفهوم متفاوتان. علم یه تعریفی داره، معلوم یه چیزی. مثل علم و عالم و معلوم که سه مفهومن، اما وجودن یه چیزن بنابر این مسلک. خب در عبارت چه چیزی است؟ فرمود معلوم اموری هستن که حاصل از صورتهاشون در نزد عقل. عرض شد که آن چیزی که از ظاهر عبارت فهمیده میشه، این که معلوم غیر از علمه، چون فرمود معلوم اموری است که صورت آنها در نزد عقل حاضر می شود. صورت هم همون علمه، پا معلوم میشه که علم غیر از معلومه. خب آیا جناب قطب الدین رازی اتحاد علم و معلوم رو قبول نداره که اینطور فرموده؟ تفکیک بین علم و معلوم به چیست؟ آیا علم غیر از معلومه که ایشون اینطور فرموده؟ برخی گفتن که این طور صحبت کردن بنابر این درسته که شخص قائل به اتحاد علم و معلوم نباشه، اما اگر قائل به اتحاد علم و معلوم باشید دیگه این طور صحبت کردن جایی نداره. بگیم معلوم چیزیست که علمش میاد در نزد عقل، علم همون صورته. معلوم چیزیست که علم آن در نزد عقل حاضره، یعنی این که علم و معلوم دو چیزان، پا معلوم میشه شخصی که این عبارت رو گفته قائل به اتحاد علم و معلوم نیست. اما برخی در جواب گفتن که خیر، ممکنه کسی که این عبارت رو هم گفته قائل به اتحاد علم و معلوم باشد. اشتباه نکنید، علم و معلوم اینجا محل بحثه. علم و عالم و معلوم که سه تا بودن میگفتیم یکی، اون بحث دیگری است. پس بنابراین جناب قطب الدین رازی که عبارت رو به گونه ای فرمودن که ظاهر عبارت این هست که علم غیر از معلومه، آیا از این عبارت میتونیم در بیاریم که ایشون قائل به اختلاف علم و معلومه؟ برخی گفتن بله، برخی هم گفتن نخیر، از این عبارت در نمیاد، چون ممکنه ایشون قائل به اتحاد علم و معلوم باشد وجودن، یعنی در نفس انسان به هر حال علم همون معلومه، دو چیز نیستن، اما اعتبارن که اینها فرق دارند، فرق اعتباری و که میشه به اینها قائل شد. شیء واحد رو میشه به دو اعتبار نظر کرد، لذا اشکالی ندارد. بر همین اساس دوستان در مورد برخی از عبارتهایی که دیگران در منطق آوردند بحث میشه. ایشون میگه که ترتیب در چه چیزهایی واقع میشه؟ در امور معلومه. امور معلومه هم غیر از علم گرفتیشون، پس بنابراین ترتیب در معلوم است به ذات و به تبع در صورت و علم هست. در حواشی نگاه کنید، فرمودن که ترتیب در معلوم است، به تبع در علم و صور است. این همه توضیحی که الان این جلسه صحبت کردیم برای همین بود، وگرنه شما بعد این عبارت رو اگر می دیدید که گفته شده ترتیب به ذات و اولا در معلوم است و به تبع در علم، بعد این به ذهن شما می اومد که آیا علم و معلوم مگر دو چیزن؟ یا ممکن بود ذهنتون بره سراغ معلومه بلعرز شیء خارجی. طبق تعریفی که ایشون فرموده، ترتیب در امور واقع میشه. چه چیزی رو مرتب میکنید؟ امور معلومه. امور معلومه رو هم فرمود چیزهایی است که صورتشون در نزد عقل حاصل میشه. پس ایشون معلومه به ذات رو غیر از صورت و علم گرفت. بنابراین ترتیب در معلومه به ذات جاری است اولا و به تبع در صور، چون صور هم صور همین معلومات هستند. لذا برخی فکر رو اینگونه تعریف کردن، فکر ترتیب علوم هست. ایشون فرمود فکر ترتیب معلومات هست، اونها فرمودن فکر ترتیب علوم است. با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم که ترتیب اولا در معلوم است و ثانیاً و به تبع در علوم، آن کسانی که در تعریف فکر فرمودند فکر ترتیب علوم است، یا مرادشون از علوم معلومات بوده و یا اینکه مرادشون از ترتیب ترتیب تبعی است نه ترتیب اصالی و اولی، چون ترتیب اولا در معلوم است نه در علوم. پس بنابر این جنبندی بحث، عبارت ایشون به گونه است که معلوم با علم دو چیز است. برخی فرمودن که خود مرحوم جرجانی در حواشی مطالع داره این مطلب رو که اگر کسی فکر رو تعریف کنه به ترتیب علوم، مرادش از علوم یا معلومات باید باشه یا قائل بشه به یا منظورش از ترتیب ترتیب تبعی است. پس یعنی فرق میگذاره بین علم و معلوم. ظاهر عبارت ایشون در اینجا هم همینی که علم غیر از معلومه، منتها برخی اشکال کردن که این عبارت ها و این که ما در مورد اونهایی که فکر رو اینطور تعریف کردن و گفتن فکر ترتیب علوم است، بیاییم بگیم یا مرادشون از علوم معلومه یا ترتیبشون ترتیب تبعی است. این حرف ها رو زدن، برخی گفتن بر این اساس است که ما قائل به اتحاد علم و معلوم نشیم، بلکه قائل به مغایرت بشیم. برخی در جواب فرمودن نخیر، شما اگر قائل به اتحاد علم و معلوم هم بشوید، باز هم این حرف رو میتونید بزنید، چون اتحاد علم و معلوم در وجوده. بله، در نفس ما غیر از معلوم چیز دیگری نیست. یه معلوم داریم که همون علم هم هست، اما اعتباراً دو چیز است. پس بنابراین نمیتونید بگید اگر ایشون اینطور داره مطلب رو بیان میکنه حتما اتحاد علم و معلوم رو قبول نداره. میگیم چرا؟ ممکنه اتحاد علم و معلوم هم قبول داشته باشه، اما معذالک اینجا که اینها رو تفکیک کرده از همدیگه، تفکیک اعتباری است. مغایرت اعتباری قائل است بین علم و معلوم، نه مغایرت حقیقی. قائل به اتحاد علم و معلوم هست، اما مغایرت اعتباری، ولذا دوتاش کرده. این حرف گفتنی است. پس کسانی که اشکال کردن که ایشون قائل نبوده به اتحاد علم و معلوم، و یا مرحوم جرجانی بهش اشکال کردن که مرحوم سید شریف در حواشی مطالعه فرموده اگر کسی بگه فکر ترتیب علوم است، علوم رو باید به معنای معلوم بگیریم یا ترتیب رو به ترتیب طبعی بگیریم، معلوم میشه که اونشون هم بر اساس اتحاد علم و معلوم صحبت نکرده. نه، چنین چیزی نیست. حتی اگر قائل به اتحاد علم و معلوم هم بشویم، باز هم میتونیم همینطور صحبت کنیم. چرا؟ چون اینجا که ما فرق گذاشتیم بین علم و معلوم، فرق اعتباری است، اما وقتی که قائل به اتحاد میشیم، اتحاد وجودی است. البته برخی ممکنه بگن که نه، با اینها اصلا کلن قائل به اتحاد نبودن. در مورد اتحاد علم و عالم و معلوم، بله، یه ادعایی نیستن که عرض کردیم، مثل جناب ابن سینا که علم و معلوم همون عالمه. این رو بعضی زیر بار نرفتن، ولی علم و معلوم رو خیلی ها قبول دارن. لذا نمیتونیم بگیم اینها شاید جز اون افرادی بودن که اتحاد علم و معلوم رو قبول نداشتن. پس خلاصه بحث، ظاهر عبارت اینجا دلالت بر دوئیت و اثنینیت علم و معلوم به ذات دارد. همچنین فرمایش مرحوم میر سید شریف در حواشی مطالعه در مورد اونهایی که فکر رو ترتیب علوم گفتن نه ترتیب معلومات، اون هم دلالت بر دوئیت و اثنینیت و عدم اتحاد علم و معلوم داره. منتها برخی فرمودن که این به این معنا نیست که اینها اتحاد علم و معلوم رو قبول ندارند، چون اتحاد علم و معلوم در وجود است و اینجا که قائل به مغایرت شدن، مقصودشون مغایرت حقیقی نیست، بلکه مغایرت اعتباری است. اما اینکه این حرفها به هر حال درست هست یا درست نیست، ما میتونیم بگیم اینجا مغایرت اعتباری است. میتونیم بگیم اینها قائل به اتحاد بودن یا نه؟ این حرفایی که در حواشی گفتن، حالا البته 4 خط کلن حاشیه در اینجا بیشتر وجود نداره، این مطالبی که ما عرض کردیم به عنوان مقدمه بود که واضح بشه. آیا میتوان گفت که فرمایش ایشون غلطه بر اساس اتحاد علم و معلوم یا نه؟ ایشون که فرمود معلوم امور خاصله هست صورش در نزد عقل، بر اساس اتحاد علم و معلوم هم درسته، چون اینجا مقصود مغایرت اعتباری است نه مغایرت حقیقی. اصلا مغایرت اعتباری چیه؟ مغایرت مفهومی چیه؟ اتحاد وجودی چیه؟ قضاوت در مورد این کلمه‌ای که برخی از شارحین گفتن، اگر بخوایم واردش بشیم خیلی بحث طولانی میشه و ممکنه برای برخی از عزیزان هم مفهوم نباشه، گرچه بنده برای این جلسه چند روز معطل کردم و مطالبی رو از چندین کتاب جمع‌آوری کردم و شاید برای این جلسه بیش از 10 ساعت وقت گذاشتم که گلچین مطالبی رو در اینجا عرض کنیم، اما به این نتیجه رسیدم که به همین مقدار بسنده کنیم که خیلی بحثمون سبقه فلسفی نگیره و از طور کتاب خارج نشیم. اجمال این شد که ایشون فرمود علم معلوم غیر از، یعنی عبارتش داره میگه معلوم غیر از علمه، منتها نمیتوانیم بگوییم که ایشون غالب اتحاد علم و معلوم نشده، چرا که اون اتحاد اتحاد وجودی است، این مغایرت مغایرت اعتباری. اما آیا بین علم و معلوم مغایرت اعتباری میشه گرفت؟ ببینید بین عالم و معلوم مغایرت اعتباری خیلی واضحه، بین علم و معلوم هم میشه مغایرت اعتباری گرفت یا نه؟ اصلا در اینجا باید مغایرت اعتباری اگر بشه گرفت رو لحاظ بکنیم یا اتحاد وجودی رو؟ میتونیم به ایشون نسبت بدیم که ایشون هم قائل به اتحاد وجودی هست یا نه؟ این سوالات رو یه پاسخی فعلا بهش نمیدیم، چون بخوایم پاسخ بدیم خیلی طولانی میشه. اجمالا همین مقدار رو بدونید که این وقتی که اینطور تعبیر میکنه یعنی معلومه به ذات رو غیر از علم داره میگیره، و میتونیم بگیم که اینجا اگرچه که قائل به، یعنی این رو بگیم فعلا که اگرچه که شاید قائل به اتحاد این دو هم باشه، اما در اینجا مقصودش مغایرت اعتباری است که در شروع هم همین مقدار رو فرمودن. اما ما در کتاب‌های دیگر که وارد میشیم، مثل بدایه و نهایه مرحوم علامه طباطبایی، مستقیما معلومه به ذات رو همون علم مطرح میکنن. البته در همونجا هم موقعی که میخوان بگن معلوم عین علمه، همطور که در ابتدای بحث علت اتحاد رو عرض کردم، در وجود مقصودشونه، نمیخوان بگن که فرق اعتباری نداره. عرض کردیم که معلوم علم یعنی وجود معلوم، وجود معلوم هم یعنی خود معلوم، اما اونها هم ناظر به این نیستن که فرق اعتباری هم بین اینها نمیشه قائلشون. این راجع به این کلمه. پس معلومات چی هستند؟ اموری که صورتهاشون و علمشون در نزد نفس ما حاضر است و با فکر کردن مرتب میکنیم و ترتیب میدهیم معلومات را، و این ترتیب به تبع در صور هم اتفاق میفته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.